به این راست قامت و در این کلاف سردرگم میمانند که باید جنگی که ندیدند، راویانی که تعدد و تشتت داره نگاهشون و حالا فضای رسانه غرب هم هست که بر قلب تاریخ حقانیت آنچه که به وقوع پیوسته به شدت تنور داغی داره، تنور گرمی داره و داره میدمد. با نسل دوم سوم نویسندگان چگونه، چه در حوزه سیاست گذاری، چه به ویژه خود جامعه نویسندگان که این بار الگو هستند، مدرس هستند، میتوانند تربیت کننده باشند، باید برخورد بشه. جناب بابایی در خدمت.
خواهش می‌کنم. من فرمایش شما رو خیلی برام جالبه، ولی دوستم یه قدم بیام عقب‌تر، یه چیزی رو بگم، یه تقسیم بندی بگم در مورد اینکه ادبیات ما، اگر ما رویکرد انتقادیمون رو به ادبیات جنگ جدی‌تر نکنیم، همین مخاطب اندکی هم که داره این رو هم از دست میدیم.
بله.
ما در واقع ناداستان‌ها، روایت‌ها و خاطراتی که در مورد ادبیات دفاع مقدس وجود داره مخاطب داره، یه بخشی مخاطب حالا اندکی واسه خودش داره، اما کیفیت پایین آثار بسیار زیادی که منتشر میشه رو اگر ناشرین فکری به حالش نکنن، این مخاطب اندک رو هم از دست میده. به نظرم ما یه اثر خیلی خوبی داشتیم به اسم دا. من از دا دفاع میکنم، به نظرم کار خوبیه. وقتی دا منتشر شد و اونجور مورد استقبال قرار گرفت، یه تعداد ناشر به وجود اومد و اونم با خودشون حساب کردن خب چرا ما از این مسئله استفاده نکنیم و رفتن سراغ پرداختن به خاطرات، صرفا خاطرات. حالا شما برید سرچ بکنید، برید بگردید، جستجو بکنید، ببینید ما چه تعداد ناشر داریم که فقط خاطرات شهدا کار میکنن یا خانواده شهدا.
بله.
و بخونید ببینید کیفیت آثارشون چجوریه. حالا جواب خودم خدا رو شما خودتون کارشناسین، توی حوزه میتونید تشخیص
بدید.
ببینید زبان دارن، نثر دارن، نوشته دارن چجوریه. خب و احتمال زیاد این ناشرا به دوست خوب خود من خانم متحررادم تا حالا چند بار زنگ زدم، به خود منم زنگ زدم.
متوجه.
و شما ببینید چجوری پیشنهاد میدن که بیا کار بکن با چه مبلغی، چجوری فلان حرف. خب این سیاست باعث این تولید انبوه میشه و این تولید انبوه بدون کیفیت باعث این فاجعه‌ای میشه که ما الان در حوزه خاطرات شفاهی داریم. این یه بخشه. حالا همه‌شو نگم مقصر ناشری، یه بخشیش هم نویسنده است و شبه نویسنده. من با این واژه شبه نویسنده واقعا کار دارم. خیلی از دوستانی که تو این فضا می‌نویسن یه دوره رفته، دوره عناصر داستان گذرونده، بعد میگه خب منم میتونم دیگه، میره خاطره شفاهی رو میگیره، عینم پیاده میکنه میشه نویسنده.
بله.
خب جهان بینیش کجاست، نگاهش کجاست، اون زیسته کجاست، اینا بماند. یه مسئله دیگه ای، من به عنوان مخاطب چند تا از این آثار من نگاه کردم دیدم این شهدا چقدر شبیه همن، فقط کافی اسمشون رو عوض بکنیم، یعنی هیچ تفاوتی انگار با هم ندارن. خب این مشکل از کجا میاد؟ یه بخشش نویسنده است، یه بخشش ناشره، یه بخشش عزیزانی هستن که با شهدا در ارتباط، این خاطرات در اختیار نویسنده میذاره. یعنی میخوام بگم که اگر میخوایم آسیب شناسی کنیم، منصفانه به این ماجرا نگاه کنیم. یه عزیز بزرگواری بود، شهید شده بود، رونمایی کتابش بود.
بله.
بعد یکی از همرزماش که دوست صمیمیش بود کنار من اتفاقی نشسته بود، منم خیلی اتفاقی تو این جلسه بودم.
درسته.
بعد این بنده خدا شروع که یه سری خاطره تعریف کردن، کل جلسه رونمایی من با ایشون داشتم میخندیدم. بعد گفتم اینا رو گفتی؟ گفت من همه رو به نویسنده گفتم. گفتم هر چی میگردم اینا تو کتابه نیست. بعد نویسندم خب دوستم بود، رفتم بهش گفتم این خاطرات درجه یکه اینو چه نازش. گفت همه رو گذاشتم، خانواده اون شهید معظم گفتن اینا باشه اصلا ما نمیتونیم قبول بکنیم.
متوجه.
یعنی میخوام به یه چیز دیگه ای بپردازم. شما نگاه کنید مثلا اخراج یک واسه چی مورد استقبال قرار میگه، مردم واسه چی خوششون میاد؟ چون یه شهیدی رو میبینن که فوش میده، که اصلا به خاطر یه دختر پا میشه میاد جبهه و فلان و مسیرش عوض میشه. ما تو ادبیاتمون، تو ادبیات شفاهیمون انگار این مسئله رو نداریم. توی پیاده کرج در رمان که اصلا نداریم. من الان دو تا رمان در واقع در حوزه جنگ و دفاع مقدس، هر دوش هم طنزه و هر دوش هم میترسم. یعنی موندم که آیا مثلا میگن این مجوز میگیره، آیا فردا روز یه عده دلواپسی که فکر میکنن انقلاب فقط واسه اوناست، در واقع نظام فقط واسه اوناست، اونا فقط دلواپسن، اونا نره هم با شکایت بکنن. یعنی میخوام به شما بگم یه واژه شما استفاده میکنه خیلی خوشم، کلاف سردرگمه. واقعا سردرگمه، اصلا ما نمیدونیم کجاشو بگیریم. فقط بنده توی تمام جایی که بودم در مورد روایت شفاهی همش اعتراض کردم، گفتم عزیزان من الان برای رمان اسارتم حداقل 8 کتاب در مورد خاطرات شفاهی خوندم.
بله.
از این 8 به دوست نویسندم زنگ زدم، دوست صمیمی خودم، که یکی گفتم کار تو متوسط رو به پایین، بقیه کارا ضعیفه. گفتم رفته فقط انگار دایره المعارف هر چی دیده پیاده کرده. گفتش که اینا قدم اول. گفتم بابا عزیزم الان تو میگی قدم اول، ما همینجوری هی منتظر قدم بعدی شما ایم. شما الان 200 کتاب چاپ کردی، قدم بعدی تو شکل نگرفت. یعنی قرار نیست یه کار با کیفیت به ما تحویل بدید. منی که دارم به عنوان یه مخاطب جدید به این موضوع نگاه میکنم، اینم بگم و دیگه پر حرفی نکنم.
اختیار دارید.
ما یه جشنواره ادبی داریم به اسم یوسف. هی هم برای منم فراخوانش میاد آقا شرکت کنید فلان حرف. من موندم آقا جشنواره ادبی یوسف که فکر کنم 20مین دورته، چندمین دورته، اگه دوره اول بود، دوم بود، سوم بود، چهارم بود، پنجم بود، گفتم داری آزمون رو خطا میکنی. الان دوره 20م شماست، خروجی این جشنواره چیه که با پول بیت المال داره در واقع بالا میاد؟ این دوستان میان به ما پاسخ بدن که آقا من به عنوان جشنواره یوسف که در مورد دفاع مقدسه و توی شهرهای مختلف داره برگزار میشه، تو هر مثلا تو 10 دورم 2 تا نویسنده معرفی کردم. ایناست که اتفاقی نمیفته. ایناست. ببین من اگر اینجوری دارم میگم، من نگران این حوزه ادبیم، چون این حوزه ادبی، حوزه ادبی صرف ماست. چون اگر ژاپن سینمای مثلا میگم سامورایی ها فقط مال اوناست، ادبیات دفاع مقدس، سینمای دفاع مقدس مال ماست
بی تردید.
فقط واسه ما اتفاق، ما میتونیم از این دفاع بکنیم، ولی با این ادبیات، با این سطح نوشتار، الان میخوام صحبت دوستم رو تکمیل کنم و یه ذرم بهش انتقاد ایجاد بکنم، کدوم یکی از این روایت های شفایی و انصافا ما میتونیم الان ترجمه بکنیم؟ کدوم یکی از رمانامو بجز کار احمد دهقان که شما گفتی، بجز کار حبیب احمدزاده عزیز، بجز مثلا میگم مجید قیصری، ما کدوم نویسنده دیگری رو داریم؟ از نسل نویسنده های من، رفقای من، کدوم کارو ما میتونیم ترجمه کنیم به جهان بگیم این نگاه ماست، این ادبیات ایرانه، این ادبیات جنگ ایرانه؟ ما اینجا هم دستمون خالیه. چرا؟ چون نویسنده هم تربیت نکردیم. با سیاست هایی که می اومده عوض می شده، یه دوره بودم بعد رفتم، اومدن رفتن، در صورتی که در حوزه ادبیات ما مثل یه دونه دوی امدادیه، باید این ادامه پیدا بکنه و مستمر باشه، دوی سرعت نیست. چون سیاست مدار و سیاست گذار دنبال یه کار باز زمانی زوده، میگه همین الان باید جواب بده، در صورتی که تربیت نویسنده، شکل‌گیری یک ادبیات، یه کسی مثل مجید قیصری 30 ساله داره می نویسه، احمد خان 30 ساله داره می نویسه. این اتفاق باید بیفته که نیست.
قطعاً همین گونه، حالا اون گونه هم که من عرض کردم در حوزه تربیت، به ویژه حالا نسل دوم، خاصه نسل سومی که شاید چند سال اخیر دیگه آثار قلمیشون حالا با محوریت ادبیات مقاومت دفاع مقدس داره بیرون، که دیگه اونا قطعاً آن دوران را ندیدن و مبتنی بر همین خاطرات مکتوب شده در حقیقت دارن مینویسن، همگاه ما به قول معروف میتوانیم راه به خطا رفتن‌های بسیار بسیار درشتی رو ببینیم. آن سوی دیگر هم گاه در میابیم که چرا ما نویسندگان گرانسنگی مثل مرتضی سرنگی عزیز، 2 سال پیش توی نمایشگاه کتاب، 2 روز قبلش در فضای رسانه‌ای مقام معظم رهبری از ایشان به شکل مستقیم نام میبرد، تقدیر میکند، 2 روز بعد در نمایشگاه کتاب کتابشون توقیف میشه، جمع‌آوری میشه به شکل کامل، کتابی که اصلا درباره سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی نوشته شده، اون هم کسی با کارنامه مرتضی سرهنگ. اینو ما تو سینما هم داریم. سال گذشته
ببخشید مگه مرتضی به نظر شما این اتفاقیه؟
من قضاوتی نمی کنم، خدمت شما عرض بکنم که در این مقام هم قرار نمی گیرم، فقط طرح پرسش میکنم به عنوان ذات رسانه.
منم طرح پرسش میکنم بزنید مخاطب فکر کنه دیگه.
میگم آره در ذات رسانه میگم این اتفاق ما تو سینما هم داشتیم. مثلا سال گذشته آقای باش آهنگر با کارنامه قوی در حوزه سینما، متروپول رو میاره جشنواره فیلم فجر، یک فیلم در گونه سینمای دفاع مقدس، اتفاقا اثری اقتباسی که جزو حلقه‌های مفقود سینمای دفاع مقدس هم است، جوایز رو درو میکنه، ولی الان فیلم جزو آثار توقیف شده است در جریان اکران سینمایی و خب حاصل هم آن فیلم هاییست که روی پرده هست که حالا در کناری که قطعا خندیدن لازمه، بالا بردن روحیه هم لازمه، اما سینما هنر اگر که بخوایم خطابش کنیم محلی برای طرح پرسش و اندیشه است که از این مؤلفه توهی و خالیست. این دست از آثار سرکوخان متحری را در خدمت شما هستم، چه در قالب مسئله تربیت نسل جدید نویسندگان، چه تعریض و تکمیل فرموشات جناب بابایی.
خواهش میکنم. من درک میکنم دغدغه جناب بابایی رو و میدونم که از کدوم موزه صحبت میکنن، اما اجازه بدید عرض کنم که بخشی از صحبت من مربوط به جهانبینی نویسنده هاست. ببینید، ما نمیتونیم آقای بابایی هیچ وقت جهانبینی رو به نویسنده آموزش بدیم. تربیت نویسنده اینطور نیست که ما بخوایم جهانبینی رو به او باید در تجربه زیستش، او باید در نگاهش و در استعدادش این جهانبینی رو به دست بیاره و ورزیده کنه.
اینجا منظورت از جهانبینی ایدئولوژیه؟
آنطوری که نویسنده جهان رو نگاه میکنه. بله، ایدئولوژی.
ایدئولوژی که کاملا آموختنیه.
نه ایدئولوژی، هر کس ایدئولوژی خودشو داره و شما کتابهای بی‌محتوایی میتونید در بازار کتاب پیدا کنید، چون نویسنده ایدئولوژی نداره، چون جهانبینی نداره، چون از توی آپارتمان نشسته داره دنیا رو نگاه میکنه. منظورم از جهانبینی دقیقا دیدن جهانه و فکر کردن به جهانه، به مسائل مختلف جهان. شاید فکر کنید ایدئولوژی فقط مربوط به دین و
نه، اصلا نظام دینی یا نظام سیاسی منظورم نیست.
نسبت به جهان چه دیدگاهی داره؟ نسبت به جهان چه دیدگاهی داره؟ من مدرس داستان نویسی هستم، خیلی مواجهه، آقای بابایی هم میدونم که تدریس زیاد داشته، خیلی مواجهه داشتیم با هنرجو. هنرجویی که جهان بینی داره داستانش لعاب داره، در میاد. حتی اگه یه مشکل پیرنگی داشته باشه، بالاخره یه مشکل رو رفع میکنی. من مدرس میتونم مشکل پیرنگیشو حل کنم، مشکل جهان بینیشو نمیتونم حل کنم. بنابراین من چیز نکته‌ای که میگم بخش زیادش تربیت خود نویسنده است. در مورد جهان بینیش باید مطالعه کنه. درست آموختنیه، اما من نمیتونم بهش آموزش بدم، او خودش باید پیگیر کارش باشه. درست میفرمایید، این آموزش دیدنیه، ولی در صورتی که او اندیشه پژوهشگرانه داشته باشه.
حتما باید سلوک داشته باشه،
سلوک داشته باشه و پژوهش کنه در جریانی که پیگیرشه. این که بیاد یه پیرنگی یاد بگیره یا مقدماتی یاد بگیره، از توش داستان در نمیاد.
منم میتونم عناصر داستان میر صادقی رو بخونم بگم نویسندم، در حالی که هیچ وقت نویسنده.
دقیقاً همینطوره. اما برگردیم به جریان دیگه‌ای که چی باعث میشه که بازار کتاب به این شکل در بیاد و اشکالاتی که وجود داره و جناب بابایی بخش زیادیش رو فرمودن که من هم باشون موافق بودم. ببینید، ما با مشکل تقدس‌گرایی مواجه هستیم. وقتی میگیم انسان، اون انسانی که رفته به شهادت رسیده، او هم انسان بوده و انسان درون خودش تعریف ویژه‌ای داره. انسان خیر و شر رو با هم داره. اگه ما بیایم خیر مطلق رو در کتاب‌هامون بنویسیم و شر رو حذف کنیم، این به مرور دور میشن انسان‌های دیگه‌ای که این رو چه ترجمه باشه چه غیر ترجمه باشه، مخصوصاً به نسل‌های بعدی که نزدیک میشیم. این میخونه میگه بابا این که من نیستم، این پدر من نیست، این عموی من نیست. مادر بزرگم تعریف کرده که عموم این کارو کرده و چقدر بامزه بوده عموم، حالا رفته توی جنگم اون رشادت رو به خرج داده.
بله.
ما اگر چیزی نوشتیم که سانسور نشد و حفظ قلم کردیم، حفظ صداقت کردیم و هم اینو آوردیم هم اونو آوردیم، اون وقت میتونیم بیایم بگیم چرا بس خواننده نداریم. خب دلیلش مشخصه. الان ما قهرمان سازی محض کردیم. قهرمان سازی محض یعنی فرشته نمایی، یعنی انسان زدایی. ما انسان هستیم و انسان جایز الخطا است. انسان در طول زندگیش آزمون و خطاهای زیادی کرده و وقتی من یک روایتی از انسان میخونم، میخوام خودم رو درش پیدا کنم، بگم آهان. مثلا نگاه کنید، من اعترافات ژان ژاک روسو رو خیلی دوست دارم، بارها خوندمش. چرا؟ چون اومده خودش رو روایت کرده، زیر و بم کارهایی که کرده رو نوشته و با شجاعت هم نوشته و بعدن هم میرسیم به اون مقاله آزادیش و اون در واقع تزهای سیاسی که داده برای آزادی و دموکراسی و خب اون کارها رو هم کرده. بله. اما بالاخره این آدم همون آدمیه که حالا در طول وقتی که در سومه به سر میبرده فلان تفکر رو داشته، فلان اعمال رو انجام داده. و چیه که این کتاب رو جذاب کرده؟ این پارادوکس هاست، این تقابل هاست که کنار و پارادوکسی که داستان رو میسازه. جناب خرمی، اگه پارادوکس از داستان داستان بگیری هیچ چیزی نداره، مخصوصا برای مایی که میخوایم از حماسه بنویسیم. چطور میشه که یک انسان با خودش جنگ و درگیری نداشته باشه، درون خودش جنگ و درگیری نداشته باشه، یقه خیر و شرش رو نگرفته باشه، بعد بیاد بیرون یقه شر ما رو بگیره و ما باورش کنیم؟ خب باورمون نمیشه. ما اول باید او رو باور کنیم که از پس خودش بر اومده و بعد بیرون او رو باور کنیم. این اشکال نوشتار ما.
بسیار عالی. ما در بهترین حالت 2 دقیقه 3 دقیقه دیگه حد اکثر خیلی من بتونم از تایکوانده ماتم وقت بگیرم زمان داریم. خیلی به عدالت برخورد کنیم، هر عزیز 1 دقیقه، اگر نه جنبندی رو به 1 نفر بسپاریم. چه کنیم؟ جا بابا 1 دقیقه.
ببین یه نکته رو من بگم، ما قهرمان سازی نکردیم اتفاقا تو ادبیات. ادبیات داستانی ما اگر قهرمان داشت سینمامون میومد ازمون اقتباس میکرد و ما اتفاقا مشکل قهرمان داریم. ما اسطوره سازی غلط کردیم. خب یعنی شخصیت ها رو همون جوری که هست غیر قابل دسترسشون کردیم، تبدیلشون کردیم به یک اسطوره که نمیتونه، قابل لمس نیست.
بله.
فکر میکنم تصورم اینه که منظور دوست خوبم خانم مطهرات این بود، ما چون قهرمان با مثبت و منفیش در واقع تعریف میشه، من به نظرم در ادبیات دفاع اگه بخوام جمع بندی کنم، ادبیات دفاع مقدس ناشر مقصر، در واقع نویسندگان مقصرن، ارشاد مقصر، خانواده شهدا هم یه بخش 5% اگر نمیذارن ادبیات اونجوری که هست دیده بشه، اون شخص اونجوری که هست تا حدی مقصرن. و این برمیگرده از، البته یه بخش برمیگرده فرهنگ ما، فرهنگ ما فرهنگ اسطوره سازه، یعنی ما عاشق آدم‌ها قهرمان‌هایی هستیم که غیر قابل دسترس بشن، بعدم عاشقی هستیم که اونا رو هم تخریب بکنیم بعد یه مدت.
بسیار عالی، سپاسگزارم. و کمتر از 1 دقیقه در واقع متعهرات جمله پایانی شما.
خب نگاه کنید، اسطوره سازی غلط همون قهرمان سازی محضه. چطور میشه این دوتا رو از هم جدا کرد؟ خب این وضعیت همینه. من میخوام به جای اینکه انتقاد کنیم از این جریان و این فرصت رو از دست بدیم، بگم که بیایید صحبت کنیم برای اصلاح این امور و از مسئولین بخوایم گوش شنوا داشته باشن و هر چیزی رو چاپ نکنن، واقعا بازار کتاب رو آلوده نکنن با چیزهایی که خوانده نمیشه.
بسیار درستی. من فکر نمی کنم رساتر، قویتر، محکمتر و مستدلتر از فرمایش مقام معظم بهایی در حوزه ادبیات دفاع مقدس جمله‌ای وجود داشته باشه که آن چیزی که هست را روایت کنیم. قطعا ساختن یک حاله قدسی که گاه دیگه خود حتی کسی که اون رو خلق کرده هم دیگه میترسه بهش نزدیک بشه، نمیتواند برای تربیت سازی و معرفی کردن نسل، داشته هامون به نسل های بعدی محقق باشه. آن روی دیگر سکه هم هست که در نهایت این ذهن خواننده است که ادبیات خوب رو از بد، از ادبیات بد جدا میکنه و اون چیزی که در نهایت برای نسل های بعدی میماند آثاری درخشان خواهد بود و بقیه آثار به همان سرعتی که آمدن به همان سرعت هم خواهند رفت. جناب آقای حمید بابایی، سرکار خانم مریم مطهری‌راد، هر دو نویسنده و منتقد ادبی که در بحث امشب گفتگوی فرهنگی با محوریت نقد و نظری بر فراز و فرود ادبیات دفاع مقدس شرکت داشتند، بی نهایت سپاسگزارم و در کنار درود ویژه به تمامی شهدا و کسانی که برای صلابت، حریت، افتخار، آزادی و آزادگی ایران عزیز چه جان خودشون رو فدا کردن، چه بخشی از جسم و خودشون رو اهدا کردن و امروز هنوز افتخار تنفس کنارشون رو داریم، بهترین ها رو آرزومندم و برای شهدا آرزوی غفران الهی دارم و نقش خودمون رو هم به عنوان کسانی که باید پاس بداریم، قلم نویسندگان راستین در حوزه دفاع مقدس رو فراموش نکنیم، به همه این نویسندگان هم درود بفرستم. از قیصر همیشه آفتابی ادبیات ایران برای حسن ختام برنامه وام میگیرم. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست، تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی. Thank you.
محل تحلیله. این خیلی نقطه مهمی حرف دارن بچه های ما، جوانای ما، و این خاصیت انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی بود که جوان رو بیدار کرد، هم در دوران نهضت، در اون سال آخر نهضت که جوان‌ها آمدن توی میدان به فرمان امام، و هم بعد از نهضت تا امروز روز به روز جوان‌های ما رشد کرده، قدرت تحلیل دارن، قدرت فهم حوادثو دارن.
رادیو تبیین.
حالا این یک حقیقتی است، این حقیقت رو همچنان که ما میفهمیم دشمنم میفهمه. دشمنم میفهمه که جوان امروز چشم پوشش بازه، حواسش جمعه، هوشمنده، قابل تحلیل. چه کار میکنه؟ بیکار که نمونه دشمن. دشمن برای اینکه این حالت جوان ما رو خنثا کنه شروع میکنه محتوای ذهنی برای جوان درست کردن. این حجم عظیم دروغ ها توی شبکه های مجازی به خاطر این همه دروغ، این همه خلاف واقع، این همه حرفای انحرافی، این همه تهمت، برای این است که برای این ذهن فعال محتوا درست کنه دشمن. اینی که من هی میگم جهاد تبیین، جهاد تبیین برای اینه.
رادیو تبیین، پژواک حقیقت.
محتوا رو شما درست کنید. به مسئولین میگم، مسئولین رسانه ها، مسئولین امور ارتباطات، قبل از اینکه دشمن محتوای غلط و انحرافی و دروغ درست کنه، شما محتوای دارای حقیقت و صحیح رو درست کنید، انتقال بدید به ذهن جوان. دشمن مشغول این کار.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز،
صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
ما روایت میکنیم. رادیو تبیین.
این حرکت وحشیانه‌ای که رژیم صهیونیستی انجام داد، این حرکت بی‌رحمانه‌ای که انجام داد، این نه فقط آبروی خود رژیم صهیونیستی رو برد، آبروی آمریکا رو هم برد. آبروی آمریکا رو برد. آمریکا آبروی تعدادی از این کشورهای معروف اروپایی رو برد، بلکه آبروی تمدن و فرهنگ غرب رو برد. فرهنگ غرب، تمدن غرب، همون تمدنی است که وقتی که با بمب فسفوری میزنن 5000 کودک رو شهید میکنن، رئیس فلان کشور میایسته میگه که اسرائیل داره از خودش دفاع میکنه. این دفاع از خوده؟ این فرهنگ غرب اینه. تو این قضیه فرهنگ غرب بی آبرو شد. این فجایعی که اتفاق افتاد، این فشرده جنایاتی است که در طول 75 سال است رژیم صهیونیستی داره در فلسطین انجام میده. حالا الان فشردهش کرد، بله، در طول این سالها همیشه همینجور کارها رو، مردم رو بکشه، از خانه هاشون بیرون کنه، خانه ها رو ویران کنن. همین شهرک هایی که ساختن، شهرک ها کجا ساخته شده؟ شهرک های صهیونیستی کجا ساخته شده؟ خانه های مردم رو خراب کردن، مزرعه فلسطینی رو نابود کردن، شهرک صهیونیستی ساختن. اگر کسی ایستاده، او رو کشتن. اگر بچه بوده، بچه رو کشتن، زن رو کشتن. این کاریست که 75 سالی دارن انجام میدن. طوفان اقصا خاموش شدنی نیست به نظر ما، انشاءالله. به حول قوه الهی بدانن که این وضع هم ادامه پیدا نخواهد کرد.
اگر کفتار
کپکت را بگیرند، اگر حتی پرستویت بمیرد، اگر سرچشمه هایت تشنه باشد و در دیس سیاست دشنه باشد، به زیتونت قسم سوگند بر تین، دوباره سبز خواهی شد فلسطین.
اگر کفتار کپکت را بگیرد، اگر حتی پرستویت بمیرد، اگر سرچشمه هایت تشنه باشد و در دیس سیاست دشنه باشد، به زیتونت قسم سوگند بر تین، دوباره سبز خواهی شد فلسطین. به زیتونت قسم سوگند بر تین، دوباره سب خواهی شد فلسطین. قصه یه قصه چه تلخ از خدا، قصه آینه یه بلخ از خدا، کونده که قصه فقط عکس بگیر، شاهر گنچه یه پرپر شده گیر. قصه یه قصه چه تلخ از خدا، قصه آینه یه بلخ از خدا، کونده که قصه فقط عکس بگیر، شاهر گنچه یه پرپر شده گیر. اگر تا من زند پای پیامت، اسیر آشنا باشد سلامت، اگر پر پر شود گلهای نازد، قلیدی پر کند جای نمازد، اگر دست نفس دستت نگیرد، بیوزی هیچ کس دستت نگیرد. به زیتونت قسم سوگند بر تین، دوباره سبز خواهی شد فلسطین. به زیتونت قسم سوگند بر تین، دوباره سبز خواهی شد فلسطین. قصه یه قصه چه تلخ از خدا، قصه آینه یه بلخ از خدا، کونده که قصه فقط عکس نیست، شاهر گنچه یه پرپر شده گیر. قصه یه قصه چه تلخ از خدا، قصه آینه یه بلخ از خدا، که قصه فقط عکس نیست، شاهر گنچه یه پرپر شده گیر.
مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، شما با مراجعه به پایگاه خبری تحلیلی این شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار و تحلیل‌های داغ روز، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌ها و کلیپ‌های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید. آدرس ما را در گوشی های تلفن هم